روش در حوزه اقتصاد داریم. شما الان دیدید در حوزه در واقع هوافضا نظامی موشکی، خب دیدی که به هر حال همه دنیا جمع شدن ولی بچه های ما عبور کردن از اون موانع. در حوزه اقتصاد ما الان میلنگیم، نه در حوزه تولید. برنامه ریزی اقتصادی رو کمیسیون صنایع و وزیر صنایع نمی کنه. یعنی ما متولی در واقع وزیر صنایع متولی تولید، ما هم تولید.
من دقیقاً راجع به تولید دارم میپرسم.
بله بله.
آقا حسین قلی هم باید با شما خودش مستقیم صحبت بکنه. آقای فتحی میخواد با اکبری مستقیم صحبت کنه، میشه بازه.
آقا اکبری سلام علیکم خدمت جناب عالی.
سلام مخلصیم رابط.
خسته نباشید. آقای اکبری در زمانی که هم رئیس به صدا کمیسیون بودن بسیار بسیار کمک کردم و میخوام بگم که چون من جلسات زیادی خدمتشون رفتم، مزاحمت زیاد کردیم برای اصلاح قانون معادن. ایشون میشه که با تجربه ترین و وارد ترین آدمی که توی این کمیسیون وجود داره، چون اکثر کسایی که تو اون کمیسیون هستن یا حقوقدانن یا پزشکن یا روحانی هستن، لذا یه مشکلات بزرگی ما از این بابت داریم که کسی در اونجا تخصص این کارو نداره. اما برای عملی شدن اجرایی شدن شعار سال باید دولت یه برنامه بده. آقا شعار سال امسال این تعیین شد، تو میخوای چیکار کنی؟ اولین کاری که شما سوال کردید که باید بکنه این که قوانین مزاحم رو برداره. همونجوری که یه شبه قانون میذاره میگه آقا 2% از همه صادرکننده ها شما مالیات بگیرید، همین الان بره بگه آقای هیئت وزیران شما اشتباه کردید که یک لیست 368 قلمی رو گفتید آقا اینا باید عوارض بدن، در حالی که مجلس گفت 0.5% عوارض بدید. حالا اونی که من میگم پیگیری سر اینه که
ما هفته گذشته جلسه داشتیم با وزیر محترم صنایع و معاونینشون کمیسیون صنایع. من اونجا عرض کردم شعار سال چجوری میخواد اجرا کنید و بهشون عرض کردم من جای شما باشم بخش خصوصی اون نخبه ها رو جمع میکنم از حوزه های مختلف، میگم آقا موانعتون چیه، ببینید همونو سریع برید برطرف بکنید. حوزه اجرات میگه بله.
ببینید این بحث عوارض، من میخوام با عدد با شما صحبت کنم. در سال 1401 ما 5 میلیارد دلار صادراتمون بیشتر وارداتمون بود. در سال 1402 با این عوارضی که بستن 17 میلیارد دلار کم شد. یعنی عملا 22 میلیارد دلار ما از دست دادیم به خاطر این بخشنامه عوارض که متاسفانه پدر بخش تولید داره در میاره. اون تولید کننده موفقه که یه چشش به صادرات باشه. والا
اون اگر قرار بشه داخلی قرار بشه که راجب عوارض سوال بشه از کمیسیون اقتصادی مجلس با سوال بشه که اون حوزه کار اوناست. ما عوارض به هیچ تولیدی نمیبندیم، اصلا مخالفیم. ما بگیم آقا شما تولید رو تقویت بکنید، بسته های تشویقی ایجاد کنه که تولید کننده بتونه با دنیا رقابت کنه، بتونه صادرات کنه، بتونه در بازارهای بین المللی حضور داشته باشه. عوارض رو یه کمیسیون و یه وزیر دیگه، وزیر اقتصاد هست و کمیسیون اقتصادی.
یعنی یک فی آخرش بالاخره تو صحنه علنی مجلس حالا چون کمیسیون صنعت تشریف داری که مانعی نمیشه که در اون مورد در واقع
صحنه خود ما وظیفه خودمون عمل میکنیم. منظور صحنه علنی هم که اشاره فرمودید 290 تا نماینده هستن، اعضای کمیسیون صنایع هستن 23 نفر. یعنی به هر حال یه هماهنگی ویژه میخواد در خود دولت که این عوارض برای چی داره وضع میشه. عوارض، مالیات، تعرفه، اینا همه برای تقویت اقتصاد و تولید کشور باید وضع بشه.
یعنی الان کمیسیون ویژه جهش تولید راه اندازی نشده در مجلس؟
چرا راه اندازی شده؟ مسئولش هم آقای دکتر شمس‌الدین حسینی هستن.
ایشون هم که اقتصاد رو میشناسه، سالها وزیر اقتصاد هم بوده بالاخره.
بله داره میشناسه. الان ایشون رو بیارین رو خط باشون صحبت کنین نظراتشون رو بگیرین.
حال خب زیاد دیدگاه شما رو چون تو بالاخره بیشتر صنعتی هستید و
من طرف تولیدم، من میگم از اون
اول همیشه
من میگم از اون صفر بشه. من میگم در جهت تقویت تولید و برای اینکه تولید کننده در کشور بتونه رقابت کنه، صادرات کنه، شما از صفرش کنید این بتونه بیاد ارزندون کنه در عرصه بین الملل. نظر من اینه.
آقای فتحی مسی میخوام با شما صحبت کنم.
بله منم عرض سلام ادب دارم خدمت جناب دکتر اکبری. میخواستم بگم واقعا دلمون هم براتون تنگ شده چون جناب دکتر اکبری تنها فردی هستن که ما همون زمانی که در وزارت صنعت بودن و هم اینک که در پست کمیسیون وزارت در کمیسیون
صنعت مجلس
صنعت واقعا تنها کسی هستن که هم صنعت رو درک میکنن، هم همیشه توی مجتمع های صنعتی حضور پیدا میکنن و از نزدیک مشکلات رو درک کرده و بعد راهنمایی میکنن که چیکار کنیم. من امیدوارم که همیشه موفق و معید باشیم. جناب دکتر اکبری، ما برای جهش تولید باید نگاه کلی داشته باشیم، یعنی کار مجلس و کار دولت و کار تولید کننده نیست، همه باید با هم یک تیمی تشکیل بشه، یعنی میگن کار تیمی یا کار گروهی و بعد وظایف هر گروه هم همجور که شما مشاهده فرمودید مشخص شه. اگه بخش اقتصاد هست باید سریع اونجا تصمیم بگیره، بخش صنعت هست، بخش تولید کننده است یا صادرات هست همچنین،
یعنی یک عزم جدی در حوزه حکمرانی اقتصادی،
بله باید اینجور بشود تا اینکه جهشی به وجود بیاد. وگرنه من الان بندازم گردن مجلس بگه دولت چه انجام نداد، اینه که خواهش نگه نمیم حالا متولی این کار کیه، من نمیدونم.
چون ما هفته کارم... دیگشت درد کردیم، مطلعات مشترک داشتیم وزیر محترم صنایع با معاونینشون و اعضای کمیسیون صنایع معدن، اونجا همین بحث جهش تولید با حضور مردم رو ما دستور کار بود. من به آقای وزیر عرض کردم که واقعا شما نخبه های حوزه صنعت معدن تولید صادرات اینا رو جمع کنید ببینید مبانی که اینا میگن چیه، اون بخشی که مربوط به وزارت صنایع است خب شما برطرف کنید، مربوط به جای دیگه است ما کمک میکنیم. شما از خود آقای وزیر جناب آقای دکتر علی آباد سوال کنید، هر وقت که مشکلی داشتن ما کمکش کردیم. مثلا در حوزه ارز ایشون درخواستی داشتن، ما خب با رئیس کل بانک مرکزی دو جلسه مفصل داشتیم، دعوت کردیم، خود آقای دکتر علی آباد به صلاح حضور داشتن.
بله.
ما یه به عنوان وظیفه مجلس و هماهنگی بریم کارمون انجام میدیم، اون تا
بله خواهش
الان فرمودن عوارض و مالیات و اینا.
حالا نه جناب دکتر، من نمیخوام بحث رو ببرم اونور، میگم که ببین الان شما به عنوان یک ایرانی، خب الان ما میخوایم جهش تولید داشته باشیم، هم بخش اقتصاد نیاز داریم، هم بله. تولید رو نیاز داریم، تولید کننده رو نیاز داریم، بازار رو نیاز داریم. خب این باید یه متولی باشه اینا رو بتونه جمع کنه و بعد اونجا هم فرمایش شما اونجا اجرا شه دیگه. مثلا من وقتی رفتم تو وزارت صنایع منو پاس ندادن به وزارت اقتصاد،
دولت ما
حالا اینو چیکار بکنیم که این اتفاق بیفته؟
من یه پیشنهاد دارم،
ببینید شما اصلا خاطری از ما دارید که در اجرا وقتی من رئیس سازمان صنایع بودم با چه صورت کار مردم انجام میدادم؟
بله والا با صورت بالا. من یادمه که جناب دکتر اولین بار که اومدن کارخونه 7:30 شب بود اومدن بازدید.
بله اصلا دستگاه اجرا هست، متولیش هم وزارت صنایع است در حوزه تولید، باید کمک کند. اون چیزی که مربوط خودش میشه خودش لطف کنه به اصطلاح روانسازی کنه مقررات رو برطرف بکنه مشکلات رو. مربوط به حوزه دیگه در دولت هست، در دولت مربوط از آقای رئیس جمهور بخواد اونا دیگه.
آقای اشبری دوستان ببینید، در واقع مجموعه نکات مهم مطرح شد، بخش زیادیش در حیطه اجراست، به خصوص چند تا نکته اساسی های اکبری گفتن. میگن آقا اینا رو دولت باید اجرا بکنه، ما میگیم خب بله، خب مجلس هم جزء حکمرانی اقتصادی است، باید نظارت بکنه. شما میگید آقا، آقای فتحی میگید آقا اینا بالاخره کجا باید متولی باشه؟ یه دید کلانی باید باشه، یه سری مسائل در حیطه اجرات مجموعه اینا رو من فکر میکنم ما برای اینکه بگیم آقا کی باید اجرا بکنه، چه جوری باید اجرا بشه، به نتیجه برسه، یعنی باید یه مدل براش داشته باشیم. این مدل میشه مدلی که مبتنی بر علم باشه، علم اقتصاد باشه. آقای دکتر سعیدیان رو خط هستن، بگیم ایشون برای ما تا اینجا جنبندی کنه، بگیم بعد چی کار بکنیم به در واقع این مشکلاتی که همین الان مطرح شد توسط دو سندگر رو حداقل اینا رو حل بکنیم. آقای سعیدیان در خدمتتونم.
خواهش می‌کنم. نکته اول که من می‌خوام در مورد گفته‌های دوستان اشاره بکنم این هست که دولت‌های مختلف، عذرخواهی می‌کنم من صدای خودم رو می‌شنوم جناب آقای فرزیان.
دوستان برگشت صدا داره، اگه اتفاقاً گیرنده رادیویی بازه.
نه
این شما صدا رو فقط طریق گوشی ببینید، آها همکار ما دارن چک میکنن الان مشکل تو حل شد.
من ادامه میدم، مشکل نداره، من ادامه میدم.
بله بله.
عرض کنم خدمتتون که مهمترین مسئله ای که دوستان فرمودن این هست که ما قانون مدون در طی 40 سال اخیر برای شاکله اقتصاد نداریم و این حرف بسیار درستیه. دولت های مختلف در طی سالیان متمادی سر کار اومدن و سعی کردن هر کدوم هر به هر شکل سلیقه‌ای که خواستن قانون‌ها رو در شکل و راستا و اهداف خودشون تغییر بدن. یعنی ما یک برنامه چشم‌انداز بلند مدت در اقتصاد کشور نداشتیم. دولت‌ها
ما سند چشم‌انداز داریم آقای سعیدیان.
مستند چشمانداز داریم، ولی تفسیرش و اعمالش چشم اسناد بالادستی رو هر دولتی با نظر و سلیقه خودش اعمال کرده. آقای دکتر فرمیدیان شما صحه به این موضوع میذاریم؟ ما اسناد بالادستی داریم، برنامه چهارم پنجم ششم توسعه و الان برنامه هفتم توسعه رو در دست داریم، ولی برنامه های چشمانداز آیا همشون ما اینو میتونیم تصدیق کنیم که دولت ها اومدن و اجرا کردن به این نص صریح قانون که بهش اشاره شده؟ خیر، درسته.
بله، ما اینجا بحث به هدف رسیدن در رابطه با چشمانداز رو نداریم. ما الان بیشتر بحث شو
لازمه دیگه، بالاخره بی برنامه که هم دیگه.
بله میگم، اگه ما باید در جهتون باشیم دیگه.
خب برنامه وقتی وجود نداره، وقتی آمای سرزمین انجام نشده، برنامه بلند مدت 50 ساله وجود نداره، چرا 4 سالش گذشته؟
دقیقاً.
خب معلومه که بعدم هر دولت که میاد، هم تو که ایشون میفرمایند و درست هم میگن، این آقایونی که میان میشن وزیر و اجرا میخوان بکنن، هیئت وزیران اصلا اعتقادی به این برنامه ندارن و الا این کارا رو انجام نمیدادن که این فشارهای که الان به بخش اقتصادی دارن، به بخش تولید و صادرات دارن میارن، اینا همه مخالفه به اصطلاح اقتصاد مقاومتی هستش، اقتصادی که توی برنامه به اصطلاح 25 ساله گفته شده بود که ما باید مقام اول بشیم توی منطقه. شما نگاه کنید، گفتن 120 میلیون تن میخوام سیمان تولید کنیم، 80 میلیون تن تولید میشه. گفتن میخوام 50 میلیون تن فولاد تولید کنیم، 30 میلیون تن فولاد داره تولید میشه. و بخشای دیگه‌اش هم همینجور، یعنی اون اهداف که توی برنامه 25 ساله در نظر گرفته بودن عملی و اجرایی نبود. چرا؟ چون هر چیزی بستر لازمشو میخواد. وقتی ما بستر لازم رو انجام نمیدیم، الان ما میگیم آقای تولید کننده بله امسال میخوام تو جهش کنی، میام از تو عوارض میگیریم، عوارض 80%، بعد عرض تو باید همه عرض تو برگردونی، نه اینکه 50%شو برگردونی، 60%، بعدم باید به عرض نیما همه از اینا تو با عرض آزاد انجام بده، بعد بیا عرض به من بفروش با نیما، بعد قیمت عرضم که ثابت دیگه نمیدونیم، نمیتونیم تک نرخیش بکنیم. حقوق دولتی معادنه که 55 برابر که مثلا 97 حالا، بعد ورود ماشینات معدنی با قطع چکونه و خورسی، این داستان ها. ببینید با این شرایط جهش اتفاق نمیفته.
ما آقای سعیدیان جمعندیشون رو بشنویم،
عذرخواهی میکنم
بازی بکنیم، چون مهمان دیگه از خط تلفن بیاریم. آقای سعیدیان من صحبت پایینی شما رو بشنوم که از خدا بازی کنیم.
ما 19 ساله آقای دکتر پرویزیان بر طبق ابلاغ رهبر انقلاب قرار شد که اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی در کشور ما اجرا بشه. قانون ابلاغ شد و خصوصی سازی به اصطلاح اومد در کشور ما اجرا شد. اما اکنون هم اکنون که ما داریم میبینیم بخش های خصولتی به اصطلاح سالا اسمش باب شده در اقتصاد کشور ما، رقیب بخش خصوصی در اقتصاد کشور هستند. بسیاری از گفته هایی که الان دوستان ما الان
به آقای دکتر بالاخره اصل حرف بالاخره گفتی، اما ما تازه یه جمله بودم.
من الان گفتار دوستان صنعتگر و که در فعالیت اقتصادی در حال تلاش هستن من شنیدم، اما این جمله رو انتظار داشتم که از اونها بشنوم که متاسفانه نشنیدم. بخش خصولتی ما رقیب بخش دولتی شده، بخش خصوصی ما شده، بخش خصولتی داره در کنار بخش دولتی ما رقابت میکنه. آیا بخش خصوصی ما توان این رو داره که پا به پای این بخش بیاد و تولیدش رو ادامه بده؟ آیا میتونه رقابت بکنه؟ آیا فضا برای رقابت میمونه؟ این یه نکته. نکته دیگه که ما نباید اینو کتمان بکنیم، اقتصاد ما یک اقتصاد سیاسی است. اقتصاد ما تنیده شده با روابط سیاسی کشور ما با دیگر کشورها. من چون صلاحیت ورود به بحث سیاست ندارم از این بخش عبور میکنم، ولی خیلی به صورت گذرا از این موضوع عبور میکنم و توضیح میدم. تا زمانی که ما نتونیم اون روابطی که البته به دیپلماسی اقتصادی اشاره شد کار بسیار بسیار مشکلی هست، تا زمانی که ما نتونیم روابط خودمون رو به یک میزان مناسبی با کشورهایی که میخواییم با اونها تجارت بکنیم به یک سطح مناسبی برسونیم، نمیتونیم انتظار داشته باشیم حتی اگر شخص کاربلدی هم به عنوان سفیر دیپلماسی در کشور دیگه بخواد برای ما نمایندگی انجام بده، معجزه برای ما انجام بده. متوجه عرضم میشین؟ یک مورد دیگه من میخوام بهش اشاره بکنم، دوستان بهش اشاره نکردن، حالا یا خواه یا ناخواه نمیدونم موضوع حالا من نمیتونم اینو تعریف چیز بکنم راجع بهش. ببینید بخش بحث تسهیلات مالی هست که بانک‌های کشور به تولید کنندگان دارن میدن. در طی 45 سال اخیر تسهیلات در کشور ما داده شده، اما متاسفانه این رهگیری نشده که تسهیلات که به بخش تولید یا مثلا به بخش تولید داده میشه آیا واقعا در بخش تولید داره کار میکنه یا میره تو بخش های موازی این سرمایه گذاری میشه. دقت بکنید الان ما بانک های ما در طی 5 سال اخیر رو من دارم مثال میزنم، اسم نمیبرم از بانکی، بانک های ما به زیر مجموعه های خودشون به اسم تولید اومدن و تسهیلات دادن،
یعنی دارن بنگاهداری میکنن دیگه.
بله کلونی های زیر
ارگان ها نهاد ها کسایی که نباید بنگاهداری بکنن الان دارن بنگاهداری میکنن، مالیات هم نمیدن.
حالا که مالیات میدن نمیدن بعد یه برنامه گوشه سازه مالیات روشن. آقای سعیدیان جمله پایینی شما رو بشنویم.
بعد از تسهیلات ارزون هم استفاده میکنن، این یادمون رفت، از تسهیلات به اسم تولید هم استفاده میکنن،
خودشون به خودشون وام میدن با تسهیلات ارزون تر.
از یه طرف دیگه آقای دکتر پرویزیان یادمون نره بسیاری از این مجموعه‌ای که تسهیلات که عرض کردم منجر به چاپ غیر مستقیم پول در بدنه اقتصاد میشه. وقتی چاپ غیر مستقیم پول در بدنه اقتصاد اتفاق میفته حجم نقدینگی میره بالا. وقتی حجم نقدینگی
غیر مستقیم نیست که مستقیم میرن سراغ منابع بانک مرکزی جریمه‌ش هم میدن.
نمیتونیم به صورت مستقیم اشاره کنیم بهش. چون
من گفتم دیگه یه راب فرمول اقتصادی دیگه همه میدونن دیگه.
چون تبعات حقوقی داره نمیخوام اشاره کنم. اما از طرف دیگه چون ما تولید ناخالص نداریم که پشتوانه این حجم نقدینگی باشه میشه تورم. میشه کاهش ارزش ریال.
یعنی خودشون به خودشون وام میدن با نرخ کمتر، بعدم مستقیم میرن از منابع بانک مرکزی استفاده میکنن، بعدم میشه تورم، دودش دودشش همه میره. دیگه شما گفتید معنیش اینه.
دقیقاً. بعد به اسم تولید گرفته شده، جای دیگه مصرف شده. به نام مردم گرفته شده، به کام دیگران استفاده شده.
بله. آقای دکتر سعیدیان خیلی خوشحال شدم با گفتگو کردم.
خواهش می‌کنم.
ان شاءالله فرصت دیگه باشم بازم با شما صحبت بکنیم.
خواهش می‌کنم، خوشحال شدم.
خدا نگهدار. آقای دکتر اکبری شما اگه نکته‌ای باقی مونده در خدمتتونم که خداحافظ کنم خدمتتون. ارتباطتون قطع شده با آقای دکتر اکبری رو خط؟ داریم آقای دکتر اکبری رو از مجلس؟ خب گویا قطع شده خط. خب برگردیم. آقای فتحی خیلی کمتر صحبت کرده.
بله. بفرمایید.
ماشینات معدنی هیبت داره
الان. نه الان چون
لوازم خونه یه کوچولوه من
بله. بحث اگه کلی این هست که آقا مشکلات صنعت رو بگیم، خب مشکلات
تولید کلا تولید رو بگیم. وقتی میگه مشکلات تولید کل فضای تولیدی تولید تو بخش کشاورزی هم رخ میده، تو بخش خدمات هم رخ میده،
چیکار کنیم که اجرایی بشود؟ خب ما تا زمانی که این مشکلات هست، خب واقعا جهش مثلا یه حرفیه که خب شاید نشدنی باشه. بخیر
موافقی خروج به فضای کسب و کار صحبت کنیم چون به همه زمینهای تولیدی ربط داره؟
بله خب دیگه کلا
مجوزا بگی، بیمه بگی، مالیات بگی، نمیدونم.
نه اون که خب همه میدونن الان، همه میدونن که خب واقعا.
خب نه شما بگو الان، بگو الان، شما بگو
الان. خود دارایی الان چجوری بگم، یعنی میاد الان برام ما اعلام کردن که ماه اسفند ما باید دفاترونو ببندیم. آقا ماه اسفند که ماهی است که مثلا همه خب گرفتار هستیم، حسابای مشتریار باید ببندیم و کلی پرداختینو داریم، بازار و همه این گرفتاریا همه باید
در طول تاریخ مرداد ماه بوده. آخر بعد خورد بعد گفتن آقا شرکتای بزرگ مثلا
باید بیایم آقا
خرداد ماه الان گفت اسفند
تا 20 اسفند باید ببندیم. بعدن اومدن میگیم آقا حالا چه جوری برآورد میکنیم؟ ما مینویسیم شما مرد دفاع، یعنی شما رو میندازن بخشید توی چاله.
چی
میگه؟ من مینویسم تو برو کمیسیون دفاع کن.
یعنی میشه چیزی هم شبیه همون علرس قدیم دیگه.
آره تقریبا دیگه، چون وقت ندارن خودشون هم برسن دیگه. خب
خودشون
موزلات تولیده، یعنی وقتی که شما تولید کننده رو دولت میاد درگیر مسائل حاشیه‌ای میکنه، خب دیگه از اصل قضیه که تولید باشه جا میمونین دیگه. خب یکی مالیات هست، یکی اصلا حالا جناب سعیدیان فرمودن که اینجا به اصطلاح تسهیلات میدن یا دادن، قبلا میدادن ولی الان خیلی سالها هست که اصلا کلا انبساطی هست و
به خودشون میدن.
آره به خودشون کار میکنن.
همین رو گفتم، گفتم تو 5 سال اخیر هم کسان به خودشون وام دادن.
آره نه سعیدیان گفتم من ندادن. آره به تولید کننده چیزی نمیدن، الان سرمایه در گردش به ما نمیدن، الان ما خرید دین بهمون نمیدن. یعنی الان شما چک دراز مدت مشتری، چون هم فروش طولانی مدت شده، این چه کار وقتی برای بانک قبلا به اصطلاح بانک میذاشتیم و بر اساس اعتبارمون به ما
خریدین
انجام نمیدن، اصلا کلا همه چی بستن. اینه که حالا باید دید که با این همه مشکلات و معضلات، با این همه به اصطلاح بخشنامه‌ای که رنگارنگ هر روز در میاد، آقا چه جوری انتظار جهش است. اینه که پیشنهاد من اینه که در هر صورت اگه بخوایم واقعا یه حرکتی در جهت حالا افزایش تولید که در جهت جهش تولید باشه انجام بدیم، باید تمام مسئولین یه جا جمع شن و حرف شنویی از یه نفر یا از یه خلاصه یه پارچه ایجاد بشه، اونجا مشکلات تولید کننده ها رو که هر کاتگوری رو حل کنن.
بعد این چیزا دستگاه دیگه ای درست بکنی آقا،
دستگاه یه کمیته ای،
یه بوروکراسی جدیدتری درست کنیم، اونم بده چهار سنگی بندازه.
الان
نه لبخند زد آقایتون خود.
الان فرض کن الان میریم، ما میخوایم فرض کنیم که ماشینالات وارد کنیم، خب میگه باید بریم مجوز از عدم ساخت بگیری، مجوز از فلان جا بگیری، همینا رو گرفتی میری تو صف تخصیص ارز موقع قرار بگیری، میگه آقا نه به این ارز تعلق نمیگیره. خب اینا باید یک از یه جا حرف شونه داشته باشن، یا گمرک اذیتمون میکنه.
گمرک چه طبق قانون، یه جور پلیس اقتصادیه، اون که دست خودش
اجرا کننده
قانون دادن اجرا بکنه،
اجرا کننده است، ولی خود اونم برام خودش بخشنامه میذاره برام، دستمون میبنده. مخصوصا تو صادرات، صادرات هستیم ما،
قیمت گذاری صادرات هم دخالت،
قیمت گذاری ها رو اذیت میکنه برامون، یعنی میتونه، یعنی اجازه داره، اجازه داره،
اجازه داره نظر کارشناسی بده یا اجازه داره اذیت کنه،
نظر کارشناسی میده دیگه، کارشناسی میده.
یک کمیسیون در اونجا وجود داره، کمیسیون قیمت گذاری صادرات که قبلا این توی سازمان توسعه تجارت بود، الان توی گمرک با حضور نماینده اتاق بازرگانی و وزارت صمت و خود گمرک میشنن قیمت کالای صادراتی رو مشخص میکنن.
صحبت شما مجبور، صحبت شما الان داره چند دقایق طولانی است که روی در واقع روی صفحه وزارت اقتصاد، حتی یکی از عزیزان وزارت اقتصاد هستش که ایشون چند وجهیه، خیلی وزارت اقتصادی هم نبینیمش، از دوستان قدیمی ما هست، دقایق طولانی هم میگن ناراحت هم شده، ایشون خودش احسانه‌ای بوده اصالتا، بعید میدونم ناراحت چه. آقای دکتر سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، اینقدر سمتش هم طولانی سخته. آقای دکتر سیاح سلام.
سلام،
حالتون
چطوره؟
حال شما چطوره؟
مبارک،
سلام شما مبارک. آخرین باری که با تلفنی صحبت کردم گفتی انتقاد کن، خوبه به منم انتقاد کن، بالاخره پیدات کردم اجی رو آنتن با صحبت کنم انتقاد کنم، موافقی؟
خوشبختانه.
از برنامه روز قبلمون بگم یا از فضای همین الان که شنیدی بگم؟
هر طور است.
از برنامه روز قبل عزیزان بودن از حوزه در واقع کشاورزی و اینا هم حضور داشتن بودن و یه سری صنوف دیگه، میگفتن این درگاهی که داری خیلی همچین دوستدار مخاطب نیست، نگیم یوزر فرندلی، یه بخش یعنی صنایع جاهایی اومدن انقدر به گیر و گرفت خوردن، مشکلاتشون حل کردی، یه جاهایی هم نه، یه هفتاد بزنن سر کلهشون تا این درگاه رو بتونن یه کاری بکنن، مجوز بگیرن. نقدن اینو که برنامه قبلی مطرح شد، این ایرادی که بهتون گفته شده جواب بده تا مسائل امروز بگیم. درست گفتن؟ برای همین که میگم خوشم بهت میاد انتقاد پذیری. خب چرا درستش نمیکنی این سامانه رو؟
داریم تلاش میکنیم که درست کنیم، ولی بعضی از
مشکلات خود سامانه جدیدیه، طبیعیه باگ داشته باشه، طبیعیه مشاغل جدیدی ویژگی خاص خودشو دارن.
مشکل فنی نداره، اصلا مشکل فنی نداره، مشکل محتوای
دقیقاً گفتن محتوای، یعنی یه جایی ما نمیدونیم بعد اصلا چیکار
بکنیم. دستگاه اجرایی سالهای ساله که یا مقرراتشون مبهم و پیچیده است، یا مقرراتشون لای کاغذایی که تو کشوی قفل شده شونه و حاضر نیستن این قفل رو بدن. ما یکی دو تا رفتیم با خوشونم کشوش رو وا کردیم و کشیدیم بیرون. یا
من یادم قرار بود همه اینا رو بزنی زیر میز به هم بریزی،
زدیم، ولی هنوز چند تا دیگه هست اون زیر میز. آره،
اما وقتی سه روزه مثلا سه روزه میگفتی، حتی مثلا اصناف و اینا هم گفتن گفتی هر چی هست سه روزه بعد مجوز داده بشه.
داده شد دیگه، اصناف که حل شده.
خب بقیه بخشش
ببینید، بزرگترین گروه مجوزی کشور اصناف هستند.
خب
که 2800 نوع رسته صنفی هم از تولیدی و خدماتی و اینا الحمدلله از بهمت اتاق اصناف ایران از 1402، از اول 1402 تا همین روز غیر حضوری و راحت دارن.
ولی حالا اگه یه کسی اون اولش لازمه مثلا مجوز بهداشت رو داشته باشه تو همون سامانه شما، یه چند ماهی بعد بره بیا تا بالاخره بهداشتی حضوری بیاد یه اتفاقی بیفته.
دروغ محض، دروغ محض.
اینجوری میگن،
دروغ میگن. اسمشو بگو اسمش کی میگه،
هر سنتی که
بود
نظرت بهداشتی سر و کار داره.
من خودم رسانه‌ام با من اینجوری حرف نزن، کی میگه اسمشو بگو. کد ملی، کد ملی بگو،
کد ملی فرد بگم. اونجا هم دادگاه رو انداختی به سازمان مالیاتی؟
کد ملی بگو من پیگیری کنم کی داره همچی حرف میزنه. سنفی جماعت الحمدلله از 1400 کاملا درسته. تو حوزه های دیگه مثل
نه آسای بگم دکترم درست بهت منتقل نکردم، گفتم اون جایی که قراره بذاره بهداشت بیاد مجوز بده اونجا گیر میکنن گویا.
کی گیر میکنه؟
سنوفی که مثلا یه جوری مثلا مجوز بهداشتی لازم داره.
خیر گیر نمیکنن. اسمش رو کی گفته گیر میکنن؟ هر اطلاع نداره بره تو درگاه ملی مجوزها بخونه هر کدوم از 2800 تایی که نیاز به پروانه بهداشتی داره، نیاز به تایید بهداشتی داره، میره تو سامانه سامعه وزارت بهداشت. چند ماه پیش خراب بود، چند ماه پیش قطع وصل شد، اما الان کاملا تمیز و درسته. دست وزارت بهداشت هم درد نکنه به خاطر این سامانش.
خود دکتر گفتی پس این یک دو ماه برطرف شد ایراد.
خیلی وقت برطرف شده. این که عرض میکنم خراب بوده مال مثلا خرداد 1402 بوده. آره
بالاخره یه جایی چیزی بود که من گفتم.
ببین
یه بخشم تولید محتواست که در واقع مخاطب آشنا نیست، نمیدونه اونجا چیکار باید بکنه.
خب بده کنه وقت بذاره دیگه. آره یکم بخونه. خب اگر اشتباه داره بگه، ما نوکرشم از این. من نمیگم همش درسته، عرض کردم اولش که
آیسا یا ما بخوام تخصص استفاده کنم. خوبه ببین، هم رسانه‌ای هستی، هم اقتصاد خوندی، هم رفتی دکتر استراتژیک گرفتی، الان سال جهش تولیده. خب به عنوان یک کارشناس الان خودت، نه وزارت اقتصادی، به عنوان یک کارشناس بخوای بگی یه راه حل استراتژیک به ما بدی که آقا چیکار بکنیم که جهش رخ بده. وقتی میگیم جهش، من و شما که اقتصاد خوندیم میدونیم با رونق خیلی متفاوته. چیکار باید بکنیم؟ قطعا همش تو مجوز و اینا که هیته مدیریتی نیست، خیلی اتفاقات خیلی جای دیگه باید بیفته. چیکار باید بکنیم؟
چند دقیقه فرصت دارم بگم؟
برنامه تا 7-8 دقیقه دیگه زمان داری.
من یه دقیقه استفاده میکنم فقط، بعد خدافظ.
نه 5 دقیقه خالص در اختیارت.
ببین مهمترین کاری که باید انجام بشه اینه که مغز سیاستگذار کشور یه جراحی اساسی بشه، یه جراحی که بعد سال 1385 انجام میشد بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 که قرار بود انقلاب اقتصادی باشه و انجام نشد. چه جراحی باید بشه؟ اونجایی که سیاستگذار فکر میکنه که وظیفه داره که به جای کارآفرین فکر کنه. اونجایی از مغز سیاستگذار و تصمیم ساز و البته عموم مردم که فکر میکنن که دولته که باید تعیین کنه کی کجا چی کار بکنه، دولته که باید کارخونه رو بسازه و مدیریت کنه، و دولته که باید سهمیه تعیین کنه، دولتی که باید قیمت بذاره روی محصول مردم. اونجایی که سیاستگذار و مسئول متاسفانه فکر میکنه که یه قیمت یه کالایی داره میره بالا به دلایل، اما با اقسام دلایل کاسب داره یا تولید کننده داره گران فروشی میکنه و با قیمت گذاری میتونه جلوی تورم رو بگیره. اینجور جاها با یه جراحی حسابی، این جراحی درد داره ولی دردش واسه سیاستگذار بیشتر نه مردم، بعدش این جراحی مردم راحت.
غیر مستقیم تلویحی گفتی با قیمت گذاری دستوری مخالفی، خب واضح بگو.
عرض کردم کله سیاستگذاری که میگه قیمت گذاری دستوری میکنه باید شکافته بشه، این اشتباهات و انحرافاتی که توشه تمیز بشه، این طرفایی که مغایر سیاستهای کلی از 44 مغایر شرع و مغایر سند تحول دولت مردمیه پاک بشه، تمیز بشه، بعد دوخته بشه انشالله تا درست تصمیم بگیره تا کارآفرین انقدر اذیت نشه.
خب اینجوری یه سری از کارشناسا و مدیرا فکر می‌کنن بیکار میشن چون اونا نشستن که بگن مجوز نمیدیم یا بیا اما مجوز بگیر. خب اونا دیگه کاری ندارن.
بیشتر بس مجوز قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت و سرکوب صادرکننده و سرکوب تولیده. بیشتر این چیزایی که مجوز قبلا گرفتن الان واسه کاسبی و تجارت و تولید و صادراتشون گیر این مقررات سرکوب کننده تولید و گیر این اذیت هایی که سیستمای ناجور دارن به دوش تولید کننده میذارن، اینها رو باید جراحی کنیم. بیرو در بسی
هیته اختیار اداری نیست، اما میدونم قطعا مطلعی. دوست دارین که ایشون توی استودیو حضور دارن، یک گلایه هم داشتن راجبه در واقع گمرک که در مورد قیمت‌های صادراتی موقعی اظهار نظر میکنه، حتی گفتن اذیت میکنه صادر کننده رو. در اون مورد هم نظر تحتقل کارشناسی خودتون میتونیم ما بدی؟
بلد نیست.
این بلد نیست هم خیلی قشنگ بود. دکتر دیگه چی داری برام بگی آیدو تو سیا؟
ان شاء الله سال پر از خیر و برکت.
نه خدافظی نکن، 6 هفته دیگه برنامه تموم میشه، واقعا بمون تا 6 هفته.
من راستش
آ دوستان میخوام باهات گفتگو کنم. آیدو حسین قلی نکاتی میگه بعد تموم شد.
من شرمندم چون اوضاع احوالمون خیلی مساعد نیست که جواب فعال اقتصادی بدیم. آره اگه بدید یه روزی که فرصتی باشه انشالله.
بس قرار باشیم یه بار دیگه عذیتی
کنم. بله باعث افتخاره.
لطف کردی آقای سعید، خوشحال شدم گفتگو کردم. خدا نگهدار. خب آقای